بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد خدمت شما عزیزان و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و بزرگواران. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و سر حال باشید و در این ایام دهه مبارک کرامت انشاءالله که نهایت استفاده رو هم برده باشید از این مناسبت ها. پس تبریک عرض میکنم خدمتتون پیشا پیش میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، شاه خراسان امام رضا علیه السلام رو. انشاءالله که دوستانی که در دلشون هست همین امروز و فردا بتونن که راهی بشن و بتونن که در روز میلاد در مشهد مقدس باشن و حتما نایب و زیاره ما هم باشید اگر تونستید که در اون مکان مقدس حضور پیدا کنید. با اهریمن شکر خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که سعی می‌کنیم در اون مخصوصا در این ایام دفاع مقدس برسیم به مباحث مهمی از جنگ رمضان، جنگی که حقیقتا تمام کفر در مقابل تمام ایمان ایستادند و کسی دیگه نمیتونه انکار کنه این مقابله در واقع جبهه حق علیه باطل رو. و خوبه که تو این وضعیت یه مقدار دقیق تر و کارشناسی تر به مسائل جنگی بپردازیم و اطلاعات خودمون رو با در واقع مطالب دقیق و موثق منطبق بکنیم. کارشناس عزیز برنامه، مهمان عزیز برنامه جناب دکتر حسینی اینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، تبریک ایام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که به لطف آقا امام رضا علیه السلام و با تبریک ایام ولادت ایشون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید زیر سایه سرورمون و مولایمون و ولی امرمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و روز به روز شاهد پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل باشیم. خدمت شما هست.
انشالله. خیلی زیبا اشاره کردید دکتر و من مطمئنم پیروزی هایی که داریم در میدان میبینیم، دستاورد هایی که در واقع داریم میبینیم رزمندگان اسلام چه در ایران چه در لبنان توسط حزب الله لبنان دارن به دست میارن زیر سایه توجهات آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست و ما حداقل رو اعتقاد داریم. شاید دشمن ما یه مقدار متحیر باشه که چه اتفاقی داره میفته، اما خب جبهه مقاومت و خط مقاومت با همین اعتقاد هست که داره پیش میره و جلوی در واقع تمام دنیا داره ایستادگی میکنه. اما قسمت های قبل آقای دکتری اشاراتی شد به در واقع دستاوردهای نظامی که داره پیش میاد و خاطرم هست بیننده‌ای ازم قطعا تو ذهنشون قرار داره که صحبت فرمودید در رابطه با اهدافی که ایران در اسرائیل مورد هدف قرار داد و باعث شد که علارغم همه سانسورهای رسانه‌ای که این دشمن به خوبی داره انجام میده، وزارتی داره به نام وزارت سانسور رژیم قاسب صهیونیستی و خب طبیعتاً وقتی یک وزارتخانه اونجا فقط داره در مورد همین موضوع کار میکنه نشون میده که خیلی براشون مهمه که حقیقت رو خلاف واقع نشون بدن و خب متاسفانه تو این زمینه خیلی موفق هم هستند که تا جای زیادی آنچه که نیست رو نشون میدن و روی اون تبلیغ میکنن. اما مهاجرت های زیادی اتفاق افتاد از سرزمین های اشغالی، قاصبینی که جاشون اونجا نیست و به ناحق اونجا قرار گرفتن، حالا چه در خانه های مسکونی چه در شهرک های نظامی، بخش های زیادیش رو تخلیه کردن و از اون مناطق خارج شدن. من از شما خواهش میکنم اگه صلاح میدونید یه مقدار به اون مباحث بپردازیم، یک اشاره مختصری داشته باشیم تا بریم سراغ حالا مباحث این قسمت خودمون که به اهداف نظامی ایران توی منطقه میخوایم اشاره بکنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همونطور که شما اشاره فرمودید ما البته اداره‌ای در ارتش اسرائیل داریم، قبلا در موردش بیشتر توضیح دادیم، بعضی از مواد قانونی و چارچوب اساسش هم معرفی کردیم که اینا اصلا کارشون و وظیفه‌شون خیلی رسما سانسور اخبار و ابایی هم ندارن از اینکه این مسئله رو بخوان بیان مطرح بکنن. اما ما بر اساس یک سری داده‌ها که عمومش مبناش و بیسش از طرف مقابل هست یا مرکز تحلیلی مرکز رصد طرف مقابل هست، میخواییم نشون بدیم که حتی در فضای فارسی وقتی که اپوزیسیون ما یه ادعایی رو میکنه با همون فضای اعتراف خارجی متفاوته، یعنی سخیفتره. اونها سانسور میکنن، اینها روی اون سانسوره میخوان باز یه سری سانسورهایی رو اعمال بکنن و یه سری توهمات و دروغهایی رو روش حمل بکنن که دیگه خیلی سخیف میکنن. یعنی کاری که ما داریم عملا اینجا انجام میدیم، سعی میکنیم مبنا رو از نمیدونم اون کارشناسان مثلا اینترنشنال ارتقا بدیم به یک سری سایت های میلیتاری که نظامی نویس هستن، اینها اصلا وابسته به پنتاگون هستن و کارشون هم همینه، سانسور هم بخشی از کار و جز ذات کارشونه، با این وجود با همین فضا فاصله داره و به ادعاهایی که ما داریم خیلی نزدیکتره. سایت های مختلفی رو ما معرفی کردیم، از جمله یه سایت با گرافیک خیلی جذاب بود که ایران وار لایف بود، عرض کردیم که مخاطبین ما میتونن این سری دیتا و اطلاعات خوبی رو از طریق این سایت به دست بیارن، به صورت برخط هست اطلاعات و دیتایی که میده، در این حال که این همین سایتی که ملازم فرمایید سانسور هم داره، اصلا بحثی در این نیست، هیچ کدوم از این سایت ها طرفدار ما نیستن. یه سری امکانات هم در اختیار مخاطبین قرار داده، میتونن باش کار ببینیم تصویر رو، میتونن باش کار بکنن، یه سری آمار و ارقام رو در اختیارشون قرار داده.
تو چه زمینه‌های اطلاعات میده این سایت؟
ابزار نظامی، این عملا یه ابزار برای مانیتورینگ با گرافیک خوب نظامی محسوب میشه دیگه. اتفاقات و رویدادها، اصطلاحا ایونت هایی که رخ میده رو، چه مباحث نظامی مستقیم و حملات مستقیم باشه، چه مرتبط
به عملیات انجام هست،
آره اینا رو مثلا پوشش میده. چند تا 7 8 تا 10 تا سایت این مدلی ما معرفی کردیم، با اینکه طرف ما نیستن ولی سطحشون خیلی متفاوته از رسانه‌های سخیف اپوزیسیون فارسی زبان. یکی از اون سایت‌هایی که معرفی کردیم که خیلی جدی داره کار می‌کنه، سایت INSS هست. سایت INSS یه مرکز و اینفورمیشن‌های نظامی رو میده. الان شما قبلا هم بهش استناد کردیم، چندین بار قسمت‌های قبلا مورد استناد ما قرار گرفت. تصویری هم که گذاشته رو هدرش، این بخشش خیلی واضحه که INSS و با نوشته عبری زیرش، تصویر F-35 اسرائیلی هم اینجا گذاشته. هیچ کدوم از اینا ذره دل رحم ما نیستن و دارن اصلا پول میگیرن که علیه ما کار بکنن، ولی یه سری دیتا ها داده، میرین سراغ همین مدل دیتا ها. این یه بخشی داره INSS به بخش تحت عنوان داشبوردش که اینجا میاد بر اساس یه سری آمار و ارقام و یه بخشی داره مپ هست، نقشه ها هست، اینجا داشبوردش میاد یه سری اطلاعات و دیتا ها رو میاد منتقل میکنه. این مرکز مطالعات امنیت ملی محسوب میشه و همکاری رسمی داره با دولت آمریکا. این نیست که شما بگید یه مرکز 100% مستقل باشه اینها، خیر. مرکزی هم داره تو خود تل آویو و دیتا داده رو جمع آوری میکنه، به روز رسانی هم میکنه. ما آخرین باری که گفتیم به روز رسانیش برای حدود یک هفته قبل بود، الان دوباره به روز رسانی کردی سری آمارها رو. جالبه. خیلی تیتروار اینو میبینیم، چون این بخش قبلا توضیح دادیم، میخوایم بریم سراغ منطقه ببینیم در منطقه ما در خصوص مناطقی که در کشورهای عربی هستند یا حتی غیر عربی، میرسیم بهش، مراکزی که علیه ما اقداماتی انجام گرفته و ایران در پاسخ دفاعی نسبت به اونها هم عملا اعلام کرده، هم اعلان رسمی داشته و هم اعمال رسمی داشته. اونجا ببینیم که چه آماری رو اینا دارن به ما میدن.
جالبه، یعنی این در واقع وبسایت هایی که منبعشون هم همین کشور متخاصم هست، عملاً و رسماً دارن اعلام میکنن که مثلا از یک از کشورهای منطقه به ایران حمله صورت گرفته، درسته؟ از اون منبع.
بله اون هم هست مبدع. آره اون هیچ بحثی، یعنی خیلی بدیهی میگیرم، این بعضی از چیزهایی که یه سری رسانه‌های فارسی زبان میان منکر میشن برای نظامی نویس‌ها بدیهیه، ولی اینا میان منکر میشن، خیلی سطح عجیب پایین داره. ما مجبوریم که یه سری ارجاعات بدیم ولو به دشمن باشه تا ببینید آقا بله. بین دشمنانتون هم این دشمن فارسی زبانتون چقدر سخیف داره رفتار. خب یه دیتایی و اطلاعاتی که اینجا اومده بود دیدیم، به روز رسانی شده چند تاش، اینا رو فقط سری مرور بکنیم. تعداد پرتابه‌هایی که عبور کرده از مدارها و رینگ‌های دفاعی رژیم صهیونیستی تا به مناطق اشغالی رسیده، لزوماً معنی اصابت نیست نه، ولی از رینگ‌های مختلف عبور کرده به مناطق اشغالی رسیده، یعنی سامانه داخلی رژیم صهیونیستی رو مجبور کرده فعال بشه. اعلام کرده بود، گفته بود که به صورت مستقیم از ایران به جز بحث حزب الله و به جز بحث یمن 640 تا موشک، که آمار قبلیش هم من یادداشت کردم 550 تا بود، 90 تا اضافه شده، یعنی فهمیده 90 تا موشک دیگه هم بیشتر از چیزی بوده که تخمین می‌زده، علامت تخمینم کنارش به کار برده، و حالا 765 تا پهپاد. ببینیم با هم دیگه سایت، و تعداد زخمی‌های رژیم صهیونیستی رو 8485 تا گفته که 120 بیشتر از آمار چند روز قبل بود. تعداد زخمی ها رو
8000.
آره کشته ها هم 38 تا گفته بود که الان شده 40 تا.
حالا خیلی دیگه عرض کردم اینجا عاقلان دارن 40 تا. حالا جلوتر بریم قشنگ واضح‌تر میشه بر اساس همین دیتا. 99000 برام که 1000 تا اضافه شده. آژیر هشدار به صدا در اومده. یه بخشی هم به روز رسانی کرد آژیر هشدار رو توی این جدول که خب حزب الله لبنان دیگه مناطق شمالی آژیر هشدار داره به صدا در میاد. آوارگانشون هم یه تغییری کرده. 6300 تا بود آماری که گفته بودن از آوارهاشون، الان شده 4400 تا. یه تعدادی از آوارهاشون رو تونستن اینا از آواریه موقتی که داشتن فعلا نجات بده. میریم بخشی که اومده گفته ایران در منطقه چه کار کرد در اون عملیات دفاعی که بعد از تهاجم بهش شد، از پایگاه‌هایی که پایگاه آمریکایی بوده در کشورهایی که در منطقه ما بودن به ما حمله شده یا بیرون از پایگاه به ما حمله شده. تمام حملات از داخل خاک پایگاه آمریکایی نبود، از بیرون هم مستند به تصاویر بود که اونا به ما شلیک کردن، ما هم جواب دادیم چون مبدأ خطر برای ما بوده. اعلامی که INSS داره برخلاف حالا شمارشی که ما معمولا انجام میدیم از کشورهایی که اینا که میگم کشورها، تا آخر برنامه منظورم مکانهایی است که در اون کشورها از اونجا عملیات خصمانه و نظامی علیه مردم ایران انجام شده و ایران پاسخ داده نسبت بهش. یعنی به این معنا باید اینو برداشت بکنید.
گفته 14 کشور نیستن ولی اسمشون برده میشه.
4 تا دیگه. 14 تا کشور تارگت بوده برای ما، مورد هدف قرار گرفته بر اساس اطلاع INSS. حالا 14 تا کدومه؟ هر چی بشمونیم انگار کم میاد. میبینیم که چه کشورهایی بود. یه آمار اینجا آورده، حالا این بعدش هم ببینیم تعداد میسیلزا، موشک هایی که شلیک شده در دفاع از ایران 1471 بوده، پهپادها 4725 تا. یعنی چی؟ در مورد مناطق اشغالی آماری که داده بود گفته بود 640 تا موشک، منطقه شد 1471، بیش از دو برابر. پهپادها هم مناطق اشغالی 765 تا بود، الان شده، یعنی الان شده که میگم توی این آمار که بحث منطقه شده 4725 تا. چرا اینقدر آمار استفاده از پهپاد ما بیشتر بوده به نسبت مناطق اشغالی؟ به خاطر مسئله پدافندی، که پدافند اینها ضعیف‌تره، با پهپاد راحت‌تر میشد نقاط رو مورد هدف قرار داد، چون برد پهپادمون فرقی نداره، میتونه برسه. از پهپادهای کوتاه برد هم احتمال داره اینجا استفاده شده باشه که برای مناطق اشغالی نزدیک سری پهپاد خاص بعد استفاده کرد. و آمار دیگه ای که به ما میده اینه که 1007 نفر 1000 نفر زخمی شدن و 80 نفر هم کشته شدن در اتفاقات. حالا آماری است که باز اینم میگیم عاقلان دانند باش. مجروحان 1007 نفر اعلام کرده، کشته ها رو در منطقه 80 نفر. یه نکته راجع به این تناسب مجروح و کشته ها بدم، قبلا چون اشاره کردیم، ببینید تعداد مجروحان هر جنگی مثل مجروحان تصادفات یه تناسبی تعداد مجروح با تعداد کشته داره. مثلا شما نمیتونید بگید در سال مثلا 500,000 نفر تو تصادفات جاده‌ای زخمی شدن ولی یک نفر فوتی داشتیم. این آمار جور در نمیاد. جنگ چون هدف ضربه زدنه به طریق اولا این فضا متفاوت میشه. آماری که داده رژیم صهیونیستی گفته از 8400 تا زخمی 40 نفر کشته شدن توی منطقه ما، گفته بله 8400 تا مناطق اشغالی گفته 40 نفر کشته شدن، تو منطقه ما میگه 1000 نفر زخمی 80 نفر کشته شدن. تناسب خیلی متفاوته. رژیم صهیونیستی بر اساس آماری که داده زیر 0.5% کشته داده به نسبت مجروحان، یعنی حدود هر 210-220 تا زخمی یه نفر گفته من کشته دادم. در اینجا آمار متفاوت میشه، هر 100 زخمی 8 تا کشته. حالا ممکنه بگیم خب اونها پناهگاه دارن، ولی اینجا که پناهگاهی مثل پناهگاه اسرائیل نداشتن پس طبیعیه. اولا اینکه وقتی مجروح شده یعنی اصابت صورت گرفته، چه تو پناهگاه باشه چه بیرون پناهگاه باشه. رژیم صهیونیستی هم جایی نگفته پناهگاه ما مورد هدف قرار گرفته اینقدر آدم زخمی شدن. من حداقل ندیدم کسی دیگه بیاد بگه آقا این پناهگاه بوده خورده. پس مناطقی خورده مناطق بیرون پناهگاه بوده. نکته بعدی اینه که ما اینجا از پهپادهای زیادی استفاده کردیم. 4725 تا اعلام کرده از پهپاد استفاده کردیم تو این کشورهای دیگه. تو مناطق اشغالی از موشک به تناسب بیشتر استفاده کرده بودیم. بابا پهپاد به تناسبی که تشخیص داده بشه و توان اون حمله پهپادی وجود داشته باشه 20 کیلو 30 کیلو 2.5 کیلو 50 کیلو 100 کیلو مواد منفجره میخواد حمله بکنه. بله ضریب بسیار بالایی داره و وحشتناک هم میتونه تلفات بگیره، ولی وحشتناکتر از پهپاد موشکیه که 500 کیلو 1 تن 1.5 تن اصابت کرده با مناطق اشغالی. چطوری شده اینجا شما دارید میاد میگید 1000 تا زخمی 80 تا کشته، ولی تو مناطق اشغالی 8500 تا زخمی 40 تا کشته؟ اگر اصابت رخ داده، خب اصابت رخ داده که مجروح شدن، اصابت رخ داده بعد آمار کشتار خیلی باید بالاتر باشه، چون او با موشک بوده، اینجا با پهپاد بوده غالبا. اینم باز کشورها چی هن؟ یه آمار جدا اینجا آورده، گفته قبرس، یعنی گفته 5 تا عملیات علی قبرس شده. حالا قبرس کجاست و داستان چیه؟ قبرس تو دریای مدیترانه است، یعنی اونور لبنان و غربی تر از مناطق اشغال، شمال غرب رژیم صهیونیستی محسوب میشه، غربش محسوب میشه. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ ما رسما نگفتیم که نسبت به قبرس ما یا این کار رو انجام دادیم، یا حتی حزب الله نگفته که من این کار رو انجام دادم، ولی بالاخره وقتی که جنگ میشه، جنگ منطقه‌ایه، ممکنه یه جایی بخوره. چرا قبرس مهمه اینجا؟ به خاطر اینکه جزیره ای است در مدیترانه، پایگاه‌های اروپایی و آمریکایی در اون مستقر هستن و میتونه مبدا حملاتی باشه و مبدا حملاتی بوده قبلا که از اونجا هواپیما بلند میشه، حداقل برای لبنان بوده. کشورهای دیگه وضعیت به چه شکله؟ البته این 5 تا شلیکی که به سمت قبرس شد نتایج درخشانی هم برای جبهه مقاومت. 5
تا حمله، در هر حمله ممکنه چندین شلیک اتفاق افتاده.
بله، اینو بعضی از اینها یه سری جدول نموداری که میده تصریح میکنه، میگه مثلا 5 موج حملات اتفاق افتاده.
درست.
حالا در مورد قبرس یه بار یادم اون چیزی که اونا هم ادعا کرده بودن، گفتن 2 تا پرتابه به سمت، شاید اینون یک موج حساب کرده. کشورهای دیگه که آمار داده رو ببینیم با هم. امارات 2256 تا گفته پهپاد به سمت شلیک شده، 563 تا موشک گفته به سمت امارات شلیک شده. در مورد کویت میبینید این تناسب رو، این بخش کمرنگش تعداد پهپاد هاست، بخش پررنگش تعداد موشک هایی که به سمت اینها شلیک شده. این پرتابه هاست دیگه، گزارش پرتابه هاست. نکته اینه بهتون بگم، اینایی که دارید میبینید بر اساس گزارش های رسمی محاسبه کرده، یه دونه غیر رسمی داره که پاورقی زده بهت میگم، بهتون عرض خواهم کرد. عربستان 916 تا پهپاد، 100 تا 104 تا موشک، یعنی معلومه که این رینگ پدافندیش دیگه خیلی بی‌خاصیت تر از بقیه عمل میکرده، با پهپاد راحت میتونستیم هدف قرار بدیم. بحرین 523 تا پهپاد، 194 تا موشک، یه حجم خیلی زیادیه برای مساحت جغرافیایی مثل بحرین، البته مساحتی هم که در اختیار دشمن قرار داده بوده خیلی زیاد بوده به نسبت اینجا، هم بعد قبلا فکرش رو میکرد. قطر تعداد موشکامو بیشتره، یعنی یه استثناست، قطر 227 تا موشک زدیم، 111 تا پهپاد. اینو عرض بکنم، پدافند قطر پدافند خوبیه تو منطقه، نه برای مقابله با جمهوری اسلامی،
نه برای قطر، برای در واقع دفاع از خود امریکا و پایگاه پنجم نیروی دریایی.
بله، ببینید اینها دفاع سیستم و ساختار دفاعی که در مقابل دفاع ما داشتن، یعنی حمله کردن بعد ما به صورت دفاعی بهشون شلیک کردیم اون مناطق، هم شامل پایگاه آمریکایی و سامانه‌های مستقر در پایگاه آمریکایی بوده، هم شامل سامانه‌های خود اون کشور بوده. یعنی قطر هم خودش سامانه پدافندی جدا داره، هم پایگاه آمریکایی در اونجا سامانه‌های جدایی رو مستقر کرده بودن. خب بیشتر موشک زدیم، چرا؟ به خاطر اینکه خیلی، حالا بخوام اصطلاح خودمشو ببرم، خیلی حوصله نداشتیم وایسیم تا این کار یکی یکی عقب بزنیم، موشک رو زدیم بره حسابات بکنه کار رو.
اهداف مهم بوده، شاید مثلا نمیدونم سامانه تاد بوده، بالاخره یه سری رادارهایی بوده که زودتر در مورد اونجا هدف قرار بگیره.
اصلا اینم دقیقاً درسته، قطر خود این تجهیزات خیلی جدی تری درش بود، یه دوره‌ای هم ظاهرا تعهداتی به ما داد، بعد عمل نکرد خیلی به تعهداتش، دوباره اتفاقاتی براش افتاد. یه هواپیما هلیکوپتر بلند کرد برای اینکه با پرتابای ایران مقابله بکنه. 7 تا سرنشین داشت، هلیکوپتره سقوط کرد،
سرنشیناش کشته شدن،
6 تا سرنشینش در جا کشته شدن، یه دونشم گم شد، حالا احتمالا الان پیداش کرده باشن یا اینکه کوسا پیدا کرده باشن. بعد در اونجا هم اپراتور از کشور دیگر هم بوده توی اون هواپیما، اگه میذاش میومد پهپادو میخورد قطعا خسارت
خیلی کرد،
آره شمار حالش نمیشد. این آماری که دارید میبینید اوکراین و روسیه، به خاطر اینکه واقعا با اف پی وی دارن با هم دیگه میجنگن، الان هم میبینید چقدر پهپادها موثر بودن در اینجا، یه تجربه رو به دست آوردن، خیلی هم طبیعی بوده. اومدن مشورت دادن به این کشورها که بگن آقا چیکار بکنید، شما چجوری بجنگید. گفتن آقا شما پاتریوت پک 3 دارید استفاده می‌کنید برای یه پهپاد شاهد، تو موشک‌های 3.5 4 و بیش از 4 میلیون دلاری داری شلیک می‌کنی برای یه شاهد، اونا میگفتن 50000 دلاری، یه دوشا رو بعد عوض بکنیم.
ما میگیم 20000 دلاری البته.
ما 7000 دلار هم بعضی گفتن میتونید در بیاریم کار رو. به هیچ تناسبی با هم دیگه نداره. بعد بیایم این آمارا رو بتونیم یه جوری مهارش بکنیم. بعد صحبتای رو مطرح کرده بودن از نظامی نویسا گفتن آقا این پهپاده که داره میاد میخواد به یه جای رو هدف قرار بده بذارید بخوره، خسارت مالی جبران اون کمتر از این موشکایی که دارید چلیک میکنید.
به این میگن جنگ نامتقارن دیگه. ایران با این رفتاری که در واقع نشون داد معادلات معمولی روی کاغذ نظامی دنیا رو کاملا تغییر داد و عوضش کرد.
بله، عمان رو اینجا آورده، البته خودش یه پاورقی زده گفته عمان بر اساس گزارش رسمی نیست، چون عمان و ایران هم تایید نکرد که از طرف ما بود. ولی بالاخره جنگ دیگه، رفته اونجا عمان هم یه سری اصابت ها داشته. عمان رو پهپاد رفته به سمت و سوش بر اساس چیزی که INSS داره میگه 60 تا پهپاد هم سمت عمان، خیلی عمان رو بالای 60 تا پهپاد. بعد قبرس رو دوباره آورده، همون حملاتی که به قبرس شده. ترکیه هم محاسبه شده. ما تو حرفمون اصلا ترکیه در تاییدات رسمی جمهوری اسلامی هم نبوده، ولی اینها میگن یه اصابتی تو ترکیه هم بوده و جنوب ترکیه نقطه‌ش رو مشخص کردن در گزارش‌های دیگه. آذربایجان هم گفتن که توضیح داده شده در موردش قبلا. دیگو گارسیا هم گفتن ما تایید نکردیم، اونا منتها گفتن دو تا موشک از سمت ایران به سمت دیگو گارسیا شلیک شده. آمریکا میگفت یکیش خودش سقوط کرده موشک، یکیش هم ما زدیم. ما میگیم باشه.
اما پیامش و... بهشون ابلاغ شده که 4000 کیلومتر اونورتر هم ایران میتونه در
توانایی بزن. لبنان هم آمار داده، گفته آقا تو خاک لبنان هم اونجا یه حساب آماری که داده بودن جنوب لبنان رو، که جنوب لبنان ارتش جمهوری نیست مستقر بود. خب
بله.
یه این آماری که اینجا تا اینجا داده بود مکملش صحبت ها و مطالب و آمار دیگه است. این پاورقی جدول هم با هم ببینیم، یه جایی از این جدول وقتی که وای میستادیم پاورقیش رو نشون میداد. بله اینجا حالا چقدر هیدن این.
بله یه زن
یه توضیح داده اینجا گفته که کردستان، کردستان عراق منظور شمال عراق، 703 تا پرتاب به سمتش لانچ شده که توسط ایران و گروه مقاومت عراقی بوده. اردن 291، ولی اینجا گفته که دیتا و اطلاعاتی که ما در مورد عمان آوردیم بر اساس گزارش رسمی نیست، یعنی بقیهش بر اساس گزارش رسمیه. یعنی 563 تا موشک به سمت امارات گزارش رسمی رو مبنا قرار داده، چون میگه فقط عمان گزارش رسمی نیست. اینطوری رقم میخوره جنگ منطقه‌ای، اینطوریه. 14 تا کشور هم نام برده.
البته دکتر همین موردی که شما دارید اشاره میکنید، راستی آزماییش واقعا باید انجام بشه که این اطلاعات و دیتاها رو آیا اینها دارن با صحت این کار انجام میدن یا نه. این هم در واقع یک شیطنتی دارن، یه جاهایی در واقع آمار رسمی رو جابجا کردن و تغییر دادن یا خیر. و نکته دیگه که من به ذهنم رسید، یه دوست عزیزی خیلی زیبا میگفت فقط حزب الله لبنان اعلام کرده که 100 خورده ای تانک مرکاوا رو خلاصه تو این جنگ مورد اصابت قرار داده. هر تانکی شما حساب کنید دو نفر سرنشین داره، همینجا 200 تا کشته برای رژیم صهیونیستی باید محاسبه بکنید که اینا اصلا اینو نمیارن تو آمارش.
دو روز پیش یه تصویری رو حزب الله لبنان منتشر کرد،
حمله پهپادی
از توی تانک مرکاوا سربازای رژیم صهیونیستی بیرون اومدن و توسط حزب الله مورد اصابت قرار گرفت. یعنی یه بار موشک داخل تانک فرو کرده بود، فیلم نشون داد که داخل تانک منفجر کرده، اینجا دیگه سربازا بیرون بودن دیگه، با خود سربازا اصابت داشت. این 6 نفر از این تانک بیرون اومدن. شما میگید یه سری تانک ها خالی باشه که منطقی نداره، شما تانک خالی بکنید با اون رصدی که حزب الله داره، خب نمیره تانک رو بزنه، میاد سربازا رو میزنه، چه تو ساختمون باشن چه تو فضای باز باشن.
تانک هست که اونا در حفاظت تو در واقع امنیت باشن دیگه.
خود تانکه، بله خود تانکه از خودش و سرنشینانش مراقبت میکنه، اول از سرنشینانش دوباره از خودش. وقتی که تانک اینطوری مورد حسابات قرار میگیره، سرنشینانی که اومدن بیرون میبینیم 6 نفر اومدن بیرون، یعنی داره با بالا ظرفیت داره استفاده میکنه از این تانک مرکاوا. ممکنه بیشتر توش بودن، 6 نفر فقط اونجا وایسادن برای کارهای دیگه، سربازای دیگه‌اش رفته بودن، همون کارم نجات داده جونشون رو، حداقل تو اون صحنه نجات داده جونشون رو. یه گزارش، یه بخش دیگه از اطلاعات و آماری که اینجا منتشر کرده، اطلاعات و آمار در مورد زخمی‌ها و کشته‌هایی که این مسائل رقم زده. باز تاکید می‌کنیم ما داریم گزارش INSS نزدیک پنتاگون رو داریم می‌خونیم برای شما، ما خودمون اینجا عدد و رقم ندادیم، داریم از اون رو نقل می‌کنیم از باب قاعده الزام، ببینیم چه اتفاقاتی رقم خورد. ببین چی گفتن. میگه در کردستان که این به روز رسانی کرد چند نفر از کشته‌ها رو بیشتر گفته 20 تا، ما میگیم باشه 20 نفر، از نیروهای متجاوز و توطئه‌گری که در کردستان عراق بودن و 121 هم گفته زخمی شدن. امارات گفته 13 تا کشته، 224 تا زخمی. پایگاه‌های آمریکایی 365 تا گفته زخمی، 13 تا کشته. ما هم میگیم باشه، ولی تصاویری که داره میاد وقتی پر از خودروه و متمرکز یه جا وایسادن اونجا محل اصابت قرار میگیره با اون شدت انفجار، اون فقط اون یه دونه انفجاره بعد همه آمار رو به هم بریزه. کویت 7 تا، 125 تا. عمان رو بابا ما نزدیم، گفتیم نزدیم، 20 تا کشته و زخمی داده، بیشتر 16 تا زخمی داده، 7 تا کشته. عمان رو ما میگیم نزدیم، 7 تا کشته داده. رژیم صهیونیستی رو با این همه موج موشکی زدیم، تازه عمان رو دیدیم موشک نخورده بود، پهباد خورده بود، 6 تا کشته داده، 16 تا زخمی داده. رژیم صهیونیستی موشک‌های 1 تن 1 و نیم تن می‌خوابید توی مناطقی که اونها میگفتن مناطق شهری محسوب میشه. چه جوری اونقدر کل جنگ اونجا 40 تا کشته داده؟ عاقلان دانن. قطر گفته 7 تا کشته دادیم، 3 تا زخمی. 7 تا فقط شما هواپیماتون سقوط کرده، فقط یه هلیکوپتر تو برای زدن یه دونه پهپاد سقوط کرد، 7 تا کشته دادید. بگیم باشه. سوریه 15 تا زخمی داده، 20 تا کشته داده. در مورد سوریه هم رسما چه؟ حالا این مورد فلسطین هم همینطوره.
آید دکتر، کشته هاشون میخوان تقسیم بکنن و در واقع توی یه حمله یه جا گردن نگیرن. رو همین حساب شما میبینید این آمارها بعضی وقت مصرف داخلی برای خودشون داره. یعنی پاسخگوی افکار عمومی خودشون که میخوان باشن که فلان سرباز کجا کشته شده، تو همچین آماری میتونن اینجوری در واقع تقسیمش بکنن.
یکی از کارا دیگه، هزار تا بلا بعد سر سربازشون بیارن بعد از اینکه اون بلای کشته شدن به خاطر جنایتکار بودنش سرش اومد. اونها هم هزار تا بلا سر آمارش میارن. میگفته گفته فلسطین هم 7 تا زخمی، 4 تا کشته داده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ یک سری از مناطق رو اینها مشترک ممکنه حساب کرده باشن، مثلا قدس اشغالی در اون منطقه رو مشترک حساب کرده باشن، یا دلایل دیگه که لازم شد من در موردش توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. بحرین 60 تا زخمی، 3 تا کشته. عربستان 29 تا زخمی، 3 تا کشته. و فرانسه سربازان فرانسه 6 تا زخمی، 1 کشته. فرانسه چرا کشته؟ چرا
آقا ما کشته؟
آره دیگه توی منطقه کردستان بود دیگه، در اربیل بود که اونجا یه دفعه گفتن، اعلام کردن گفتن ما کشته دادیم، فرانسه کشته داد. جنگ احزاب دیگه،
واقعا احزاب.
آذربایجان 4 تا زخمی داده، آذربایجان نزده 4 تا زخمی داده، نزده اونم موشک هم نبوده،
پهپاد خودشون بوده و حالا داستان داره قشنگ.
آره اردن هم گفته 29 تا فقط زخمی داده، کشته ندادیم. باشه من میگم باشه، فقط ما داریم این آمار رو میخونیم که نگاه بکنم نه چه اتفاقاتی رخ داده. بعد تحلیل بعدی هم خدمتتون عرض خواهیم کرد که اینجا به چه جنبندی هایی میشه رسید در مورد این آمار.
بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما که با این توضیح که ما میدونیم اونا دارن دروغ میگن، خودشون هم میدونن دارن این دروغ ها رو در رسانه اعلام میکنن، ولی قاعده رسانه بیننده عزیز این هست، یه دروغ بزرگ رو انقدر تکرار کنید تا همه باورشون بشه، حتی خودتون هم باور بکنید. برای اینه که این روند رو دارن ادامه میدن و انجامش میدن و من و شمای مخاطب باید در واقع هوشیار باشیم و یادمون باشه که چه اتفاقی داره میفته. دوستان اشاره میکنن آقای دکتر یه میان برنامه آماده کردن، اگه موافق باشید این بخش رو ببینیم، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریم ته، گفتم چون کو دیدم جزو خاک عظیم ته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیم ته، گفتم بارون بارون لنگ دست کریم ته، کوه و دریا و باد و بارون سرباز تو هزار هزارون، ای ایران تو من شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران صداقت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت، ایران ایران صلابت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران گفتم هیدر، دیدم هیدر هیدر شارته، گفتم زهرا زهرا نور شهر و دیارته، گفتم حسین حسین عشق ایل و تبارته، گفتم غیرت دیدم اول فضل کنارته، ایران پرشور و شعوری، کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم اول فضل خیلی 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 غیوری، ای ملک امواج خروشان، ایران ایران خراسان، ایران ایران عبد فت، ایران ایران رضا جان، ایران ایران صلابت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت،
بله ایران رضا جان هست. و قطعا این نگاه و توجه اهل بیت عصمت و طهارت بود که شما این شگفتی ها رو در میدان نبرد جنگ رمضان مشاهده کردید. و خب باید دید که رسانه ها میخوان چه کنن، رسانه هایی که عموما دست دشمن هستن، جای دکتر حسینی جا حضور دارن و خب خیلی مستحضرید که ایشون دیگه متخصص هستن تو این زمینه، که این رسانه ها چیکار میکنن، چطور این شکستشون رو دارن تلاش میکنن که حتی تبدیل به پیروزی کنن در رسانه های خودشون. اما صحبت کردید این آمار ارقام جالبی که از رسانه های خود دشمن در واقع منتشر شد، ما این رو یه اعترافی میگیریم، اعترافی که قطعا خیلی گسترده تر هست اما اونها خیلی جزئی بهش اشاره میکنن، به اصابت ها اشاره کردید. یه توضیح بفرمایید که حالا رصد شما و نظر شما در مورد محل اصابت ها و اهدافی که ایران مورد اصابت قرار داده به چه ترتیب بوده، کجاها رو زدیم که این آمار و ارقامش هست؟
بله ما حالا در مورد اینکه چطوری جنگیدیم خیلی باید بیان صحبت بکنیم، اطلاعاتمون هم طبیعتا ناقصه تا اینکه اخبار مدام منتشر بشه، تصاویر منتشر بشه، گزارش ها، مصاحبه ها، ولی متوجه بودیم که ایران داره رینگ های پدافندی اونها رو تضعیف میکنه برای اینکه پله پله جلو بره و کار رو به جایی برسوند که دیگه بارش سنگین پهپادی هم بتونه تمام اون مناطقی که میخواد رو نابود بکنه. یک همین INSS که مال خود اسرائیله، مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیله، رژیم صهیونیستیه و با پنتاگون هم تاکید کردم همکاری داشته و داره، ابایی هم نداشته از این مسئله، یه تفکیکی داده نسبت به جایی که هدف قرار گرفته. عدد و رقمش رو میتونیم خیلی در نظر نگیریم، ولی فقط اون عناصری که مورد هدف قرار گرفته و مورد اصابت قرار گرفته، تصاویرش منتشر شده، گزارش رسمیش منتشر شده، برآوردهای مالی هم طرف مقابل کرده. اما واقعا بعضی وقت تعجب میکنه، مثلا اینه برخی از رسانه‌های فارسی زبان معاند میان اصل یه مسئله رو دارن منکر میشن، همزمان که اینا دارن تو رسانه‌شون منکر میشن، طرف مقابل ما داره چرتکه میندازه ببینه چقدر خسارت خورده نسبت به این مقوله و مسئله. اونهایی که مورد هدف قرار گرفتن، این جدولی که ملاحظه می‌فرمایید یه لیستی است که از اون ساختارها یا اون مکانیکی که مورد هدف قرار گرفته ارائه دادن، در خشکی و اینها بوده دیگه. جای مختلف بوده. مثلا کشتی ها رو آماده 24 تا. بعد بعدیش اومده گفته که پایگاه‌های نظامی، یعنی پایگاه نظامی رو جدا اینجا حساب کرده، گفته 14 تا پایگاه نظامی مورد هدف قرار گرفته. نگفته هر پایگاه چند نقطه در اون پایگاه مورد هدف قرار گرفته، 14 پایگاه نظامی از آمریکا مورد هدف قرار گرفته. بعدیش فرودگاه‌ها رو اومده گفته، بعد از فرودگاه‌ها اومده گفته 6 تا فرودگاه و 6 تا سفارتخونه و کنسولگری رو ادعا کرده مورد هدف قرار گرفته. من تو اینو من بهتون بگم، دیدید مثلا سفارت آمریکا در عراق وقتی که مقاومت نسبت به این اشغالگران عکس العمل نشون میداد، از داخلش مثل پایگاه نظامی سفارتخونه داره شلیک میکنه. یعنی لازم تصور بکنید ما مثلا سفارت ایران در لندن 4 نفر میرفتن مثلا اونجا تسخیر میکنن، این پرچمی رو میزدن چند دقیقه اون بالا بخواد بمونه میومدن پایین. اگر سفارت ایران اونجا مثلا دوشکاش فعال میشد، سامانه‌اش فعال میشد، مثلا پهپاد میفرستاد بیرون، خب دنیا چی قضاوت میکرد؟ سفارت آمریکا در عراق مثل دقیقاً پایگاه نظامیش تجهیزات نظامی داره شلیک میکنه،
پدافند داره.
بعد
چند تا کلیپ های دکتر سعی میکنه پهپادو بزنه و نمیتونه و این پهپاد میره و
خود پدافند رو میزنه. اون مقاومت عراق سرای اولیاء الدم یک تصویری منتشر کرد، بعد روز بعدش تصویر رو از تقریبا همون زاویه ورود نشون داد که رفت و اون پدافند رو مورد هدف قرار داد. نفت و تاسیسات نفت و سوخت رو گفته 6 تا مورد حمله قرار گرفته. رادار رو 6 مورد رو گفته، 4 تا گفته هتل بوده. این هتل‌ها قبلا توضیح داده شد، هتل‌ها جاهایی بودن که سربازان نظامی آمریکایی و این اشغالگران و این متجاوزین از پایگاهشون فرار کردن، رفتن تو اون هتل و دقیقاً اون طبقه و اون اتاقی که مستقر بودن مورد اصابت قرار می گرفت. بعد از اون تجهیزات ماهواره‌ای رو گفته مورد اصابت قرار گرفته که جاسوسی بوده. دیتا سنترها مرکز داده مورد اصابت قرار گرفته. پورت یا بنادری که مورد اصابت گرفته سه تا رو اینجا نام برده. تاسیسات آلومینیوم 2 و تاسیسات گازی هم گفته 2 مورد اصابت قرار گرفته. این یه تنوعی رو نشون میده که از جایی که مورد حمله قرار گرفته حمله دفاعی قرار گرفته. اینو در نظر داشته باشیم. این که یک رادار مورد هدف، این رادار یک چیز مبسوط و بزرگ نیست. رادار حتی خیلی وقتا ساختمون بزرگی نیست. رادارها رو وقتی بخوای مورد هدف قرار بدی باید یقین و اطمینان داشته باشی از درصد بالای احتمال اصابت با پرتابه‌ای که داری به سمتش حمله می‌کنی.
بعد نقطه زنی کرد.
نقطه زنی بوده دیگه، این کاملا نقطه زنی بوده. ببینید اینا رژیم صهیونیستی خودش داره اعترافاتو می‌کنه. INSS باز دیتاش هر چند بر اساس IDF، یعنی بر اساس ارتش آمریکاست، بیانیه ارتش آمریکاست و محاسبات ارتش آمریکاست، با این وجود آماری که داره میده باز آمار فضای فارسی متفاوته، خیلی متفاوته، حتی با IDF هم تفاوتایی داره، چون IDF سعی میکنه ارتش تهاجمی رژیم صهیونیستی مدل خودش رو توی واسه ارائه آمار داشته باشه برای جهت دهیش. این بعضی وقتا یک جا جمع میکنه مال رژیم صهیونیستی همینه، متا یه مقداری تحلیل جدید روش میاره میبینیم که خیلی فضاش متفاوت میشه.
بسیار. یه خبری آقای دکتر منتشر شد، یه 2-3 روزه که منابع ایرانی رو منتشر کردن و عذر میخوام منابع امریکایی رو منتشر کردن، بحث هواپیمای F-5 ایرانی هست که توسط منابع امریکایی این اعتراف انجام شد که در بخشی از جنگ رمضان یه F-5 ایرانی حرکت میکنه، از پدافند امریکایی عبور میکنه. اینها حالا نکاتی هست که شما ریزبینی خودتون رو دارید در موردش صحبت میکنید و بعد اهدافی رو در کویت مثل اینکه مورد اصابت قرار میده. گذشته از این بحث ادعای امریکا که تمام نیروی هوایی و زمینی ایران رو مدعی بودن که نابود کردن، این داستان چی بود؟ چطور یه F-5 اصلا میتونه، F-5 که 60 سال گذشته در واقع تولید شده، بعد 60 سال اصلا چطور میتونه بلند بشه؟ بعد چطور میتونه از این پدافندهای پیچیده امریکایی عبور کنه و اهداف خودش رو بزنه؟
آره، خبر منتشر شد، من به خبر NBC نیوز بود از منابع آمریکایی.
بله.
2 از دستیاران کنگره آمریکا، یه نفر گفته بود آدم مطلع و 3 از مقامات آمریکایی، یعنی 5 نفر آمریکایی، 5 مقام آمریکایی، حداقل 4 مقام آمریکایی و یک آدم مطلعی که اینو گفته احتمال داره امنیتی از ارتش آمریکا بوده، خبر رو تایید کرده بود. خبر در مورد اوایل روزهای اول جنگ بود. ببینید روز دوم جنگ بیانیه شماره 4 ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیانیه که صادر کرد، در بیانیه آمده بود که تیز پروازان ما نقاطی از این متجاوزین در اربیل و سایر نقاط در منطقه رو نگفته بود کجا،
دقیق نگفتن کجا،
آره اعلام نکرده بود و نگفته بود توسط چند سورتی پرواز با چه کیفیتی. طبیعی هم بود دیگه، روز دوم جنگ بود که مورد اصابت موفق قرار داده، تصدیق کرده بیانیه ارتش مورد اصابت موفق قرار داده. شاید این موقعی جدی گرفته نشد این مسئله، گفت آقا ما چطوری با چه جنگنده‌ای ما میتونیم بریم پایگاه رو بزنیم. ان بی سی نیوز گزارشی رفت بر اساس این 5 تا منبعی که گفته بود و تکذیبم نشد، تا قبل از برنامه چک کردم تکذیبی نشد که هیچ سایتای متعدد داشتن دیگه استناد میکردن بهش و تحلیل میکردن در موردش سایت طرف مقابل. اومد اعلام کرد گفتش که بله هواپیمای F5 بلند شده، آمده در کویت، پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار داده و مورد موفقم مورد هدف قرار داده. بی بی سی روز گذشته گزارشی که منتشر کرد این بود که از هواپیمایی که آمده از سرانجام کار خود هواپیما صعود کرده نکرده، مورد هدف قرار گرفته نگرفته و خلبانش خبری در دسترس نیست. جمع بین بیانیه 4 ارتش جمهوری اسلامی و بین خبر ان بی سی نیوز در مورد پایگاه 6 شکاری بوشهر و حمله‌ای که F5 ایرانی انجام داده بوده به کویت و اخبار جزئی که در روزهای اول حول این مسئله منتشر شده بود، همه رو با هم دیگه جمع بندی می‌کنیم، نتیجه‌اش این میشه که ایران چندین عملیات هوایی با هواپیما انجام داده علیه پایگاه آمریکایی. مسئله شگفت انگیزش چیه؟ اینه که ما با F5 این کارو کردیم.
بله.
بر اساس همون گزارش NBC از منابع آمریکایی کجا این کاریم؟ تو کویت. شاید بگیم که خب کویت کار سختی نبوده. در همین جنگ کویت بعد از این حادثه ها در همین ایام جنگ رمضان پدافند کویت، ده پدافند آمریکا در کویت، پدافند کویت 3 F15 آمریکایی رو زد. یعنی پدافندی که F15 رو میزنه. از روی اون پدافند به علاوه پدافند آمریکا، پدافند خود آمریکا که در پایگاهش مستقر هست، پدافند هایی که داره و اونجا مستقر هست، چطوری این رد شده و عملیات رو انجام داده؟ یه تحلیل این است که پرواز از پایگاه 6 شکاری بوشهر انجام شده و این F5 با ارتفاع 50 فوت 15 متر از سطح زمین حرکت کرده، بسیار خلبانش رو جایی بوده و واقعا باید در تاریخ حمادت هوایی و مسائل نظامی نوشته بشه که با چه ابزاری از چه ابزاری عبور کردی و به چه ابزاری ضربه زدی، چون 5 میلیارد دلار برآورد یه دونه از این حملات به اون پایگاه شده. من اول فکر کردم کلش رو دارن میگن، بعد دیدم نه، آمار کلش 11 تا پایگاه آمریکایی و 100 بیش از 100 حمله است که اون رقمش احتمالاً متفاوت باشه، احتمالاً جای حساسی رو زده، مثلا یه راداری رو زده، جای حساسی رو زده یا سامانه حساسی رو، مثلا سامانه پاتریوت مثلا مورد هدف شاید قرار داده باشه که یه همچین تخمین مالی میزن. سامانه پاتریوت تو بازار اون مبلغی که میگن بین 1.7 میلیارد دلار تا 2.5-3 میلیارد دلار هم روش قیمت گذاری میکنن، جدای اون مباحث موشکای تاد که خودش ویژگی خارق‌العاده خودش و قیمت عجیب و غریب خودش رو داره. یعنی چه کار کرده اگه اتفاق افتاده باشه که افتاده، چون طرف مقابل با تأخیر بعد از گذشت 57-8 روز و حالا 55-56 روز و ارتش در همون روز بیانیه خودش اعلام کرد این بوده که هواپیمای F5 که از لحاظ تکنولوژی نمیگیم رتبه پایین تر از سامانهای پدافندی اونها یا هواپیمای طرف مقابل، کلن در یک دنیای دیگه است این هواپیما. این بعضی وقتا در فیلم های سینمایی کارتون ها مثلا یا نشون میدن این ماشین هایی که عمرشون گذشته و به زور داره مثلا کار میکنه، به نسبت اگر بخوایم بگیریم همونه، منتها هنر نظامی های ماست. چه کار کردن؟ F5 رو ارتقا دادن، چون سری A و Bش وارد شده بود، سری A و B رادار نداشت، بعد سری E و F رو آورده بودن، تعدادی رو ما اصلا واگذار کردیم، ظاهرا فروختیم به کشورهای دیگه چون رادار ازش خیلی به کارمون نمیومد. این رو اوورهال کرده از 1344 که این هواپیما در ایران داره استفاده میشه و دورهای بعدی که اومده 50 تا 70 سال سن این هواپیما بوده، اینو اوورهال کرده هواپیما رو و نه تنها اینو اوورهال کرده، اوورهال نگه داشته، عملیاتی نگه داشته، باش عملیات کرده، در سخت‌ترین جا هم عملیات کرده. بلند شده از روی پایگاه با ارتفاع بسیار پایین حرکت کرده، رفته کار خودش هم انجام داده. نتیجه کار حداقل یه دونه پرواز مد نظر از پایگاه ششم رو ما میدونیم اصابت وجود داشته. یه نکته که وجود داره اینه که چطوری تونسته از اینها رد بشه. یعنی در عین اینکه ما هواپیمای F5 در مقابل یک همچین متجاوزینی نشون دهنده مظلومیت ماست که از همچین ابزاری بخوایم استفاده بکنیم، در این حال نشون دهنده اقتدار ماست که اون تکنولوژی، فاصله تکنولوژی این هواپیما با سیستم‌های راداری پدافندی طرف مقابل رو دل و جیگر خلبان ارتش پر کرده.
توانایی منابع انسانی قدرتمند ماست که هم تونسته خوب بررسی کنه و هم تونسته خوب انجام بده این کار.
بخوایم بسنجیم چقدر فاصله بین تکنولوژی F5 با سامانه‌های کویت و سامانه‌های آمریکایی و هواپیماهای آمریکایی، چون اونها سری F ان دیگه، اینا میان درگیر میشن، یعنی فایترن، جنگندن، اصلا F که میگیم فایتر بودنشه دیگه. اونها هواپیماهاش هم ممکنه بیان با این بخوان درگیر بشن، یعنی فقط بس سامانه زمین پایش نیست، هواپیما این هواپیماشو داشتن و حتی بخواد برگرده. یعنی فاصله تکنولوژی هواپیمای F5 اون زمان با سامانه های پدافندی و هواپیماهای طرف مقابل ما، فاصله شو میخواید ببینید چقدره، دل و جیگر ارتشیان ایران رو باید نگاه بکنیم، اون خلبان ها رو باید نگاه بکنیم چقدره، همه رو پر کرده.
مقایسه کنیم انگار یه پیکان 57 رو یه موتور قدرتمند روش ببندید شما و توی مسابقه مثلا نمیدونم پورشو بزنه یا از یه بنزی در واقع جلو بزنه.
خب باز موتور مکانیکی روی خودروه، مثل اینکه یه راننده‌ای بتونه با اون پیکانه مثلا موفق. چه کار کرده؟ تحلیل ها الان اینه و معقولا به نظر میرسه طبیعتاً. اینکه انقدر ارتفاع پایین رفته، 15 متر برای جنگنده مثل F5 خیلی عجیبه. یه زمان شما میخواید با F22 رپتور داره طرف میره خلبان، با اون قدرت مانور پذیری بالا موانع و ناهمواری ها رو میتونه خیلی راحت رد بکنی. مثلا با F5 داری میری تو منطقه نظامی جنگی و با یه محدوده خارج از کشور مثل کویت و میخوای پایگاه آمریکایی هم بزنی، یعنی میخوای بری شناسایی کنی برگردی، برای شناسایی میتونی دور وایسی، بمب افکن محسوب میشه F5. یعنی شما مثل هواپیمای مثلا F15 F16 و F35 نیستش که از دور شلیک بکنه بره حسابات بکنه 1000 کیلومتر 700 کیلومتر
بالای سر هدف همونجا
لوکیشن برسونه خودش رو. واقعا
خیلی سخت.
چیکار کرده این ارتفاع رو آورده پایین؟ ببین سامانه‌های راداری، اون چیزی که من میفهمم اندازه قد سوادم و مشورتی که گرفتم با عزیزان متخصصش، سامانه رادار چطور کار میکنه؟ یه موجی رو میفرسته، وقتی با یه شیء برخورد کرد اون موجی که فرستاده برمیگرده، به خاطر همین یه چیزی رو دیدید تو سامانه راداری داره دائم داره میچرخه، فرستنده داره و گیرنده داره و متوجه میشه که بر اساس سیگنال ها یک شیء در اصلا باید تحلیل میکنه این شیء چیست، هواپیما چیه، چه ارتفاعی داره، چه ابعاد و وسعتی داره. این ارسال سیگنال یه سطح حداقلی داره. چرا؟ چون مثلا تصور کن اینجا اگر یک دستگاهی باشه بخواد سیگنال رو بفرسته برای اینکه برگرده، اگر اینجا قرار بگیره، پشت این صفحه مانیتور من قرار بگیره، بله، اینجا احتمالا نقطه کورش میشه دیگه، یعنی سیگنالی که میفرسته باید مانعی وجود نداشته باشه شناسایی بکنه. انقدر ارتفاع رو آورده پایین که اینها روی نقاط راداری خودشون ارسال و دریافت سیگنالشون یه ارتفاع مثلا از 20 متری زمین رو داشته به خاطر ناهمواری‌های طبیعی و موانعی که وجود داشته. البته سعی می‌کنن روی بلندی بگذارن ولی یه محدودیتی داره دیگه. انقدر ارتفاع رو کم کرده که آمده زیر سطح رادار، امواج رادار اونها از روی هواپیما رد می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه هیچکس تصورش رو نمی‌کرده که یک ایرانی بتونه با هواپیمای F5 در این ارتفاع کم پرواز کنه. هواپیما ارتفاع بالا رو شاید راحت‌تر بتونه بره، بالاخره یه بردی داره می‌تونه بره، ارتفاع کم پرواز کنه، ریسکش رو بپذیره، از زیر اون ارسال سیگنال راداری عبور کرده و عملیاتش رو انجام داد، با موفقیت هم انجام داده.
خیلی چیز عجیبی
هم. یه بار هم نبوده، مجموع گزارشانشون میگه که چندین بار ایران این کار رو انجام داده. ارتش این کار رو انجام داده. الانم پهپادهای ارتش، پهپادهای شناسایی و تهاجمی ارتش، حالا به اسم آرش ما میشناسیم بیشتر، پهپاد ارتش رو دارن در منطقه اربیل علیه منافقین و کسانی که توطئه کردن علیه ما دارن کار خودشون رو میکنن.
آقای دکتر، من حس میکنم که هالیوود اگه انصاف داشته باشه باید چند تا تاپگان و فیلم‌های مشابهش رو در مورد همین یه دونه عملیات حداقل برای ما بسازه که مطمئناً برعکسش رو انجام خواهد داد. اما تو این تایمی که باقی مونده، حدوداً 4 دقیقه ما زمان داریم، یکی از بیننده‌های عزیز پیامکی داده و سوال کرده در مورد منابع مالی رسانه هایی که دارن حالا چه مستقیم و چه اینجوری با سیاست آمار ارقام پخش میکنن و منتسب به دشمن هستن. در مورد آمار ارقام مالیشون هم اگر اطلاعی دارید بفرمایید. بله. که حالا یه مقدار روشنگری
بشه. پیامی بزرگوارم فرستادم برای آقای احسان تبریزی عزیز. بله. منابع مالی اینا کجاست؟ ببین منابع مالی واقعا منابع مالی بزرگ نیاز دارن اینها. این سرعت در به روزرسانی و جنبندی آمار و دیتا که ما داریم اینجا یه بخش خیلی کوچکش رو داریم نشون میدیم، خیلی هجین دارن کار میکنن و خوراک برای رسانه‌های خودشون میخوان اینها. بله. به وجود بیان و اعتبار سازی بکنن. چطور بودجه به دست میارن؟ اولا یه جایی مثل INSS وابسته به خود تلاویو، یعنی خود رژیم صهیونیستیه، ولی اینها میان قراردادهایی رو میبندن مثلا با پنتاگون، میگن من این دیتا رو برای شما تحلیل میکنم. طبیعتا اون دیتا که تحلیل میکنه با پنتاگون قرارداد بسته، اونی نیست که رو سایت بذاره من بیام تو برنامه باز بکنم بخونم. دیتایی که واقعا مورد نیازش هست و واقعی تر ببینه دیتا رو دیگه. اینو برای نمایش عموم گذاشته، ما از باب قاضی الزام داریم بهش استناد میکنیم. با یه جایی مثل پنتاگون، با مراکز امنیتی مثل MI6، با یه جایی مثل موساد، چون ممکنه این در داخل خود مناطق اشغالی باشه، هک هست، اصلا رسما هم خودشون اعلام میکنن، هست ابری نوشتنش هم خیلی واضحه، F35 گذاشتنش. منتها اینا خب مجموعه و نهادهای مختلفی رو دارن. بگه با آمان، یعنی اطلاعات ارتش اسرائیل، قرارداد ببنده، دیتا براشون استخراج بکنه، تحلیل بکنه، بودجه رو از، یعنی بخشی از بودجه آمان، بخشی از بودجه موساد، از بودجه MI6 اینتلیجنسی. و یک مسئله خیلی فراتر از این، سوالشون چون خوب بود واقعا، خدا خیرشون بده، با کشورهای و دولت‌های عربی. یعنی وقتی که ما می‌بینیم میاد در مورد امارات میگه من آمار رسمی دارم، کشته زخمی، لوکیشنایی که مورد سابقه قرار گرفته، تعداد موشک و پهپادها اینه، با امارات، یعنی احتمال زیاد، حالا شاید هم بگردیم خیلی رسمی باشه، اینها وابستگی دارن به اونها، کمک اطلاعاتی میکنن و چاه نفت کشورهای عربی هم هست دیگه، میرسه به این جور مراکز.
یعنی در واقع در ادامه یه پروژه‌ای هست که این آمار اطلاعاتی که منتشر میشه، احساس خودمه، توی اون مرحله حالا تبادلات سیاسیشون میرن به سراغ اینکه حالا قراردادهای نظامی هم با اینها ببدن و بگن که ببینید مثلا همچین تلفاتی رو شما دارید، همچین آسیب پذیری رو دارید، حالا مثلا بیاید F-35 مثلا نمیدونم آمریکایی رو بخواد بخرید یا همچین در واقع مبالغی رو پرداخت بکنه. درسته اینم میتونه باشه.
هر نوع شما تصوری که توی مراوده مالی و پروژه هایی که با مرکز امنیتی بتونید تصور کنید، اینا براشون محتمله که انجام بدن، ولی بعضی وقتا هم ممکنه با یک مجموعه اینها به صورت ثابت کار بکنن. اینا هم داریم،
بسیار
با یه مجموعه به صورت ثابت کار بکنن. تو تکمیل اون عرضم در مورد F5 هم ما یه عملیات خارق‌العاده‌ای تحت عنوان عملیات حمله H3 در زمان جنگ ایران و عراق ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام داد، که حمله به مناطقی بود، پایگاهی بود که در مناطق غربی ترین مناطق عراق بود، یه مرز اردن بود.
بله.
اونجا عملیات انجام شد، فیلمش هم ساختن، زیادم پخش شده. اینم باید یه اسمی روش بگذارن، یعنی ما اجازه ندیم که اونها بشن روایتگرش. این که مقامات آمریکایی اومدن درز دادن این خبر رو و تایید کردن که ایران عملیات انجام داده، نگذاریم اونها روایتگرش بشن، چون واقعا ممکنه یک گزارشگری و روایتگری رو داشته باشن اونها از این اتفاق، که بخوان ماجرا رو کلا متفاوت جلوه بدن. مثل همون اچ 3 که فیلم سینمایش هم ساختیم، F5 هم بیایم ان شاء الله فیلمش رو بسازیم و تو اذهان هم ثبت.
هم F5 هم بحث پدافند و F-35 که ما زدیم، یعنی من احساس میکنم یه چند روزی هست که دیگه کم کم داره فروکش میکنه و حالا نمیدونم به هر شکل این رو هم میخوان به در واقع فراموشی بسپرند آمدان رسانه‌های دشمن، و اینم به نظرم خیلی مهمه. یک دقیقه زمان داریم، یه جنبندی 30 ثانیه بفرمایید. کار سختی ولی خب
ببینید، این آمار و ارقامی که داریم خدمت شما عرض میکنیم از مرکز جمهوری اسلامی ایران، از کشور شیعه. بله. داره به متجاوزین شلیک میشه و شلیک شده. این آمار سانسور شده شما دارید میبینید. گذشت اون دوره ای که شیعیان بخوان در خونه خودشون، در زیر زمین خونشون روزه بگیرن از ترس متجاوز، از ترس ستمکار. همه اینها به لطف جمهوری اسلامی ایران. بله. همه اینها به برکت ولایت فقیه، همه اینها به برکت مراجع اعزام تقلیده و خونی که شهدا ریختن در این مسیر، که بگه همچین جایی برسیم ما بیایم سایت رژیم صهیونیستی رو باز بکنیم، آمار رو بیاریم، بگه 14 تا کشور حمله کرده در دفاع از خودش جمهوری اسلامی ایران، و این همین آتش بسی هم که در همین چند روز داریم میبینیم باز حاصل همین قدرت است. قدر این قدرت رو بدونیم، قدر این عزت رو بدونیم، دعا بکنیم براش، مسئولین هم قدر مردم بیشتر
انشالله. من از شما خیلی ممنونم دکتر، زمان داره تمام شده دیگه برای ما. ممنونم که شما وقت گذاشتید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردیم از منابع و اطلاعات شما، همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند که امیدوارم بعد از دیدن و تماشا کردن این برنامه و این جور اطلاعات و ارقام با افتخار سرمون بالاتر بگیریم و افتخار کنیم به هم نیروی ایمان و هم شیعه بودنمون و هم قدرت نیروهای مسلح. از اینکه همراه من بودید ازتون ممنونم. تا برنامه بعد که انشالله بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.